بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این مسئله دوم بود، جواز تأخیر ارفاقا در فرض عدم علم به طرق معونه. آیا در جایی که ما علم به طرق معونه نداریم، آیا باز این جواز تأخیر ارفاقا هست یا نه؟ بعد یه فرضی داریم که با علم به عدم طرق معونه اونجا چی کار باید بکنیم، اونم تو ضمن این بحث یه مبناش مشخص میشه. گفتیم که جواز تأخیر مطلقاً یکی دلیلش اجماع، دو سیره قطعیت، سه صحیحه ابن مهزیار، چهار صحیحه ابن ابی نصر بزنتی، پنج تهافت جواز صرف در معونه با وجوب تعجیل. اینا با هم تهافت دارن. یه قسمت از فرمایشات خویی رو عرض کردم خدمتون، فی الجمله عرض کردیم که مرحوم آقای خویی میفرمایند معونه بر دو قسمه، یا مصارف ضروریه است که اینا رو میشه تهدید کرد به حد معین غالبا، یا مصارف غیر ضروریه است که اینا تهدید به حد معینی غالبا ندارد. ما البته اینجا گفتیم که بعد بگید سه قسم، یکی مصارف ضروریه ای که تهدید به حد معین میشه کرد غالبا، یه قسم دیگه ای از مصارف ضروریه هستش که اونا هم نمیشه تهدید کرد به حد معین، مثل این که مثلا مسئله علاج بیماری ها، یه بیماری سختی انسان میگیره، هزینه بسیار زیادی هم داره، جزء مصارف ضروری است، علاجش اصلا نمیدونیم یه دفعه تاری میشه، و اینجور بیماری ها حد معینی هم براش نمیشه بیان کرد. پس بنابراین تو خود مصارف ضروری هم باید دو قسمش بکنیم. خب مرحوم آقای خویی در مقام اول میشون میفرمن که ما گفتیم خمس اگرچه تعلق پیدا کرده از حین ظهور رب، اما مشروطن وزن او تکلیفن به عدم صرف در معونه، به هر دو قسمش، چه در مز ضروریه چه در غیر ضروریه، به شرط متأخر. اینو بعد گفتیم آقای خویی روش انگوز زدن، استدراک کردن، وزنشو گفتن نه مشروط به شرط متأخر نیست، فقط تکلیفن مشروط به شرط متأخره، وزن نیست. این حرف که اینجا هم زدن تو بحث سابق چیه؟ اونجا یه قسمش استدراک کردن، آخر گفتن تعلق مشروط به شرط متأخر نیست، اینجا باز دوباره گفتن وزن او تکلیفن، اما گفتیم قبل خودشون استدراک کردن. بعد اومدن توی گفتن که ما در اصول میگیم واجب مشروط هیچ وقت واجب مطلق نخواهد شد، لا ینقلب اما هو علیه، اینم توضیح دادیم. نتیجه گیری حرفای خودمون، آه خویی نتیجه میخوان اینو بگیرن، میگن که فگر ما فرض بکنیم، این نتیجه گیری برای بحث بعدیمونه، نتیجه که دارن میگیرن مال بحث بعدیمونه که میخوان بکنیم. اگر فرض کنیم قطع داریم به عدم صرف در معونه تا آخر سال، این خارج از بحث موضوع بحث ما، صرف فرض ما عدم علم به طور بمانه، اینجا دارن علم به عدم المانع میگن، به عدم طور بمانه رو دارن میگن. توجه این بحث ما، این قسمتش مال مسئله ثانی است، اما آقای خویی همینجا که رسیدن میخوان تکلیف مسئله دوم هم مشخص بکنن، ما هم عبارتشون حذف نکردیم، بزنین همینجا حواستون باشه. خود این دلیل و ایشون میخوان بگن چه اختزایی دارد، میگن وقتی شارع، خیلی دقت کنید، وقتی شارع میدونیم مصارف غیر پیش قابل پیش بینی وجود داره و شارع در یک چنین مصارفی که غیر قابل پیشبینیه اومده گفته این درآمد امسال جواز صرف داری، این پولی که برات حاصل شده جواز صرف داره، ولی شما خارجن میدونی که من برام پیش نمیاد، اطمینان داری میگی برام پیش نمیاد، اما جواز صرفشو داری یا نداری؟ جواز صرف در معونه رو مگه شارع برای شما نگفته؟ حکم آورده دیگه، حکم جواز صرف در معونه رو شارع آورده، ولو شما از خارج خیلی آدم خوبی هستی، یقین داری که همچین معونه ای برای شما پیش نمیاد، میگی من آقا خودم میفهمم این چیز رو، برای من یه همچین معونه پیش نمیاد، این علمش خارجی شما حکم الله رو که جواز صرف در معونه بود عوض میکنه یا نمیکنه؟ عوض نمیکنه دیگه. شما یه علمی خدا بهتون عنایت کرد، شما فهمیدین که الحمدلله ایشالله ما اینقدر داریم و چیزی هم برامون پیش نمیاد و یه مقدار از اموالمون اضافه میمونه، این که حکم جواز صرف در معونه رو که عوض نمیکنه که. حکم جواز صرف در معونه مقتضی چیه؟ مقتضی جواز تأخیر. یعنی وقتی شما گفتین اینو میشه جایز است در معونه مصرف کنم، یعنی چی؟ یعنی واجبی شم یعنی بیان خودشو بدیم، چون خدا گفته جایزه تو معونه هایی که بعدن برات پیش میاد این پول صرف کنیم، درسته یا نه؟ پس من خب این پول الان واجب نیست بدم، صرف میکنم، اگر صرف شد خمسشو نمیدم، اگر صرف نشد خمسشو میدم. الان شارع حکم چی آورده؟ جواز صرف در معونه. شما خواهم بگن این حکم که آورده شارع جواز صرف در معونه، این نمیسازه با اینکه شما بیایی بگی که همون اول تعجیل بکن، شما چون علم داری که بعدن این اضافه میمونه، همین الان برو خمسشو بده. درسته که من علم دارم، از ناحیه خارج با اون درایتی که شما دارین میفهمین که معونه تون انشالله هم چیزی نمیشه و مریضی هم پیش نمیاد، خرج تو رو به یک خرج رو که گفتن اینا هیچ کدوم نیست. خیلی خوب اینا رو میدونیم، اما این علم شما که نمیاد اون جواز صرف رو برداری که، درست نه؟ تا جواز صرف در معونه تو این پول هست تعجیل به ادای خمس نخواهید داشت، هیچ تعجیلی در مورد ادای خمس نمیتونی بکنید. این از اینجا یه نکته من بهتون عرض بکنم. حالا اینکه میگه ما علم داریم معونه مصرف نشده، ببینید خیلی وقتا یک شخصی ممکن اصلا یک پولیو داشته باشه اما خدای نکرده اصلا کل سرمایش بسوزه و بره، احتمالات خیلی قلیله خیلی، اما شارع بر اساس اینجور چیزایی هم که احتمالش هست یا معونه های متجدده ای که ممکنه برای شخص پیش بیاد، شارع اون که جواز صرف آورده دیگه. این علم خاصی که شما دارید بینکینگ زاده بر معونه منه، این علم تأثیر نداره که بیاد این جواز رو برداره. وقتی جواز هست، جواز با تأجیل در اخراج خمس با هم نمی‌سازن. این مبنای فکری های خویه. ببینید تو این و علیه تو صفحه 210 این نتیجه گیری کردن، میگن ولو فرض کنیم، اگر فرض کنیم قطع به عدم صرف در معونه الا نهایت السنه، به حیثی که یقین کنیم به حصول شرط در اینجا، با این که یقین به این حصول شرط داریم که در معونه صرف نشده، معذاله که لم یجب الادا، فعلا ادا بازم واجب نیست، اگرچه متعلق خمس هست اما ادا واجب نیست، یجوز التأخیر. چرا؟ به خاطر حکم جواز صرف در معونه من غیر اناتتن به فعلیت صرف. این حکم منوط به فعلیت صرف که نیستش که. کما عرفته، پس وقتی که جاز صرف المزبور، یعنی جاز الابقاء الى نهایت السنه به طبیعت الحال، و ضروریه که جواز صرف یا ابقاء این جور نمیاد، در نمیاد با وجوب ادا فعلا، اینا با هم جور در نمیاد. اگه شما گفتی جواز صرف داره معناش جواز ابقائه، این با وجوب تعجیل در ادای خمس با هم سازگاری ندارن. به تعبیرشون میگن که بالجمله قطع به عدم فعلیت صرف خارجن این منافات با جواز شرعی نداره، شارع حکم جواز رو برای شما داده، به خاطر عدم استلزام جواز تحقق صرف رو شارع حکم رو داده. حالا شما میگید صرف نمیشه، خب نشه، شارع گفته میتونی صرف کنی، این حکم رو داده، پس این مرخصه در اعدام موضوع خمس و اسقاطش به صرف در معونه تا نهایت سنه. من میتونم که موضوع خمس رو بردارم همشو خرج تو معونه کنم، حالا میدونم پیش نمیاد برام معونه بود، اما جایزه برام دیگه که موضوع خمس رو بردارم، یعنی چی؟ یعنی تمام فایده رو خرج تو معونم بکنم. همین که این حکم جواز من دارم، این حکم جواز ایشون فهمن که ملازمه با جواز ابقائه، جواز صرف لازمش جواز ابقائه، وقتی ملازمه با جواز ابقا شد، جواز ابقا منافات داره با وجوب اخراج فوری. پس آقای خویی از همین حرفشون حکم مسئله ثانیه هم به دست میاریم که چیه، با این دلیل رو با تعمیم اومدن مطرح کردن، فقط تو جایی که من قطع ندارم نیومدن بگن این دلیل هست، این دلیل هم تو جایی که من نمیدونم صرف به اصطلاح صرف در معونه میشه نمیشه، احتمالشو میدم صرف در معونه بشه، هم در اونجا رو شامل میشه جواز تأخیر و مطلق رو اون قسمت میاره، هم تو قسمتی میاره که میدونم یقین دارم که این صرف در معونه هم نمیشه، اما معذاله خمس دادن واجب نیست به خاطر حکمه جواز صرف در معونه که ملازم است با ابقا. این ملازم با ابقا، با جواز ابقا با، نه وجوب ابقا با. این جواز صرف جواز ابقا رو میاره، وقت اشتباه وجوب ابقا نگیره. این از این جهت، این که میفهمن لتهاف و تلوازه بین الالزام به الاخراج فی حاضر حال و بین الحکم به جواز صرف المعون الى نهایت السنه، این دوتا با هم تهافت داره. این وجه عمده ایشون میگن اینه، مضافاً به روایت این وجه عمده است. پس جمع مطلب رو آقای خویی در آخر کار اینو میگن که تحصله که حق اینه که حکم وضعی اگرچه ثابت از حین ظهور ربه، اما حکم تکلیفی یعنی وجوب اخراج لم یکن الا فی آخر السنه، که البته یعنی از اول میگفتن اومده اما به نحو وجوب مشروط و عند حدود الحول. ببینید اینجا اگر یه کسی عبارتشو بخونه، این جمله وجوب اخراج لم یکن الا فی آخر السنه رو توهم می‌کنه که وجوب مشروط رو ایشون قائل نشدن، در که قائل شده بودن قبلش، لذا بعدش میان میگن و این جاز له الاخراج فی الاثناء ایضاً و انه لو فعل ذلك کشف عن تعلق الوجوب بین الاول لتحقق شرط متأخر. این به خاطر تعقب شرط متأخره. پس یک وجوب مشروط به شرط متأخری از اول اومده، اما این وجوب مشروط به شرط متأخر الان دامن شما رو نگرفته چون شرط متأخر داره. این از دلیل پنجم. آن خویی به این چند تا دلیل اکتفا میکنه، یعنی به همین پنج تا دلیل، یعنی اجماع و عرضم به حضورتون که سیره قطعیه، مکاتبه علی بن مهزیار، روایت ابی نصر بزنتی و به این وجه جواز صرف. این پنج تا دلیل. بعضی از اعلام یک دلیل ششمی آوردن. دلیل ششم رو علامه ذکر کرده، ایشون میگه که ما دلیل بر فوریت نداریم، اصالت البراء جاری میکنیم. دلیل ایشون بر جواز تأخیر اصالت البراء و عدم دلیل بر تعجیل. تعبیر ایشون لا یجب فی الفواید المذکور من الارباع و المکاسب علی الفور بل یتربص الی تمام السنه و یخرج عن الفاضل خمسه لعدم دلیل دال علی الفوریه مع اصالت براءت الذمه. بر اساس اصالت البراء اصل عملی هم مقتضی همین حرف هست. تو تذکرم همین حرفو میارن، میگن لعدم دلیل الفوریه مع اصالت براءت الذمه. این دلیل ششو. این در جایی که اگر تو مقام اصل لفظی گیر کردیم، روایاتو نداشتیم، اجماع که اصل بسا اونم یکی از ادله ما بود، اجماع و سیرم نبود، روایاتم نبود، این مسئله استلزام حکم به جواز صرفم نبود، ایشون میگن که اصل عملی همین اختزا رو داره، اصل براءت از لزوم ادا. یک دلیل هفتم هست. این قائلینه به دلیل هفتم دیگه از باب خلاصه عنوان ثانوی اومدن جلو، میگن اگر شما قائل به لزوم تعجیل بشی عنوان ثانوی پیش میاد. بعضی تعبیر ضرر رو به کار بردن، ضرریه اگه قائل به تعجیل بشی، بعضی عنوان حرج رو به کار بردن. هر دو تا عنوان تو عبارت مرحوم استاد عبدالعلا سبزواری حرجه، اما تو عبارت های مثل محقق هلی و علامه هلی و شهید اول و یه سری از اعلام تو عبارت های اینا عبارت ضرره. ببینید احتمال ضرر لا یعتبر، ببینید محقق هلی در شرایع لا یعتبر الحول فی شیء من الخمس ولکن یؤخر ما یجب فی ارباح تجارات، خصوص ارباح تجارات، یؤخر احتیاطاً للمکتسب. این مبنای احتیاطاً للمکتسب برای همون کلمه احتیاطه که یه وقت ضرر به سوی حرف شما وارد نشه. قائلین به احتیاطاً للمکتسب، شما که مکتسب هستی، مکلفی و این ربحو به دست آوردی، کسب کردی این ربحو، برای شمایی که این ربحو به دست آوردی میگن احتیاطاً للمکتسب، برای که ضرر نکنی ما میگیم تأخیرش بنداز، یؤخر. این فرمایش محقق هلی تو منتها میگن فل ایجاب علی الفوره ضرر عظیم. اگر ما بگیم ایجاب هست فوراً باید بدید، این ضرر عظیم داره. چرا؟ ازل معونت و غیر معلومت المقدار الا بعد ان تغزل مده، معونه مقدارش مشخص نیست، بعد مدت بگذره، لجواز ان یولد له او تزوج النساء او یشتری الاماء والمنازل او یخرب اقاره فیحتاج الى امارته، یعنی حوادث غیر مترتبه هست تو زندگی شما. خدای نکرده الان شما میگی من میدونم معونه ندارم، پس فردا یه چیزی پیش میاد خونه خرج پیدا میکنه، این معونه رو که پولی که گفتید من تو معونم نیاز ندارم اینو باید خرج اون خونه بکنی. علاقه ای ذالک از امور متجدده، من الخمس لا یجب الا بعد ذالک کله، فکان من عنایت الله تعالی بالمکلف تأخیر الوجوب الى تمام حول. اینم تعبیریشون تو تذکرم شبیه همین مطلبو دارن. در قواعدم اینو میبینیم، لا یعتبر الحول فی ما یجب فی الخمس لیکن یؤخر ما یجب فی الاربع احتیاطا للمکلف، مثل عبارت محقق هلی شهیدم همین جور داره میاد میگه. مرحوم است عبدالعلای سبزواری تعبیرشون اینه، این قسمت تعبیر، لا یبود ان یکون منها ما لا یحتاج فعلا الى صرف عینه ولا ینتفع فعلا من ولکن یحتاج الى ذخیرته و کان به حیث لو اد الخمس لوقع فی الحرج، تو حرج واقع میشه. ببینید پس اینجا بعضی ها به تعبیری که میگیم لزوم تعجیل ضرر دار میاره برای انسان، بعضی وقتا انسان تو حرج واقع میشه. لزوم تعجیل مستلزمه اینه که انسان گاهی تو حرج واقع بشه، لوقع فل حرج. مرحوم آقای صاحب جواهر هم یه تعبیر اینجور دارن، البته بعد یک اشکال اینجا بر این دلیل سابق میشه و صاحب جواهر هم جواب میدن، این یه مقدار خلاصه این اشکالش هم بعد روش دقت کنیم. ببینید صاحب جواهر میفهمند فل اقواهی نیزن اتحاد و جمیع محال الخمس فی عدم اعتبار الحول، همه این موارد خمس توش ما میگیم سال معتبر نیست، مثل غنیمت، مثل کنز، مثل معدن، اینا رو همه رو باید خمسش همون موقع بدید، نمیشه تأخیر بندازید. ولیکن یؤخر جوازن، اونم علل جواز، خصوص مایج فی ارباح تجارات، فقط تو ارباح تجارات این تأخیر ما داریم. کما سر ره بهی جماعتون بل لاجد فیه خلافن بل زهر الاجماع علی و بل قدیش اون بهی سعی ابن محزیار، که اینا رو همه رو گفتیم. سعی ابن محزیار آقای صاحب جواره میگن احتیاطن للمکتسب و ارفاقن به، این از باب همون احتیاط، یعنی دلیل بعدی همون احتیاطنه. این ادله دیگر هم داریم، اجماع رو داریم، اون دوتا روایت این هم هست، احتیاطاً به خاطر اون معنی که لم یکن قد دخلت فی تخمینه، تخمینش رو من نزدم، حسابش رو نکردم، تخمین نمیزدم یه همچین معونه هایی بخواد پیش بیاد. اشکال شده بر این تعریف که به ان للمکتسب الرجوع علی المستحق اذا اعطى الخمس زیادتاً علی ما یجب علیه، یه خب حالا شما برو بده بعد اگه رفی دیدی خرج برات پیش اومد برو بگیر. بند خدا مستشکل از این باب داره میگه، میگه شما اینجوری نمیاد بتونید بگید احتیاطا للمکتسب، شما اگر وجوب داره میری میدی، بعد خرج برات پیش اومد میری ازش پس میگیری، میگه آقا من این چیزی که خمسی که دادم زیادی دادم، فکر میکردم که خمس به من نمیگیره، حالا پسم بدیم. صاحب جواهر میفهمن نمیشه و با تلف عین اگر شما رفتی خمس رو دادی اونم در مواردش مصرف کردن، بعد شما میخوای بری چی رو پس بگیری، اونم هیچی نداره. اینجوری نمیشه بگی که بعد میریم پس میگیریم، وقتی که رفتی میگه آه این تلف شد و اون موقع هم مضرر و حرجه برات پیش میاد. مع تلف عین چیکار میخوای بکنی؟ این در عدم علم المستحق، مستحق که مثلا حالا سعادات اونه که علم و غیب ندارن که بگن این پس وعد و میاد میگه که من خمسه دادم حالا پس هم بدیم. یه حالا یه باب جدید مستشکل بخواد برای ما درست کنه که تو حاضر میاد میگه که آقا حالا ما یه معونه های جدیدی برام شد، آقا میگه این تلف شد و رفت، مالت اون موقع اومدی خودت دادی تلف شد و رفت. چرا؟ لانه او والذی سلطه و علیه بختیاره، آقایی که شما خمسه اومدی دادی، زودتر هم رفتی دادی، شما خودت صاحب اون مستحق رو چیکار کردی؟ مثلا سادات رو چیکار کردی؟ مسلط بنجا کردی، گفتی این سهم شماست. من بل و معل علم عیزل و بقاید این فی بچه قوی، حتی اگر اصل عینم مونده باشه اونجا هم در بچه قوی نمیتونی بری پس بگیری. و وقتی که رفتی دادی دیگه نمیشه بیاد بگی الانه بعد تسلیمه ولو فی الجمله لا یرفع الاحتیاط المکسب ما فی من تکلف المطالبه. مثلا همینجا تکلف مطالبه داره، حالا ایشون به وکالت از طرف صاحب خمس میخوان سوال بعدش بعد این سوال شما سوال بعد کس کنیم. بله میشه، من میگم همون موقع اگر بقا این بوده باشه نباید بگن نمیشه، اما خودشون یه حرف میزنن میگن ما میگن این تکلفه، یعنی اینجوری تو حرج انداختن که بگن عجله بکن برو الان خمسو بده بعد برو دوباره پس بگیر. حتی مع بقا این هم یعنی تکلفه این کار، یک نوع تکلفه. لذا بله اینو ما میتونیم حلش بکنیم، بگیم که بعد مثلا شما مدیون میشی، مثلا طلبکار میشی، بعد اون موقع اینو کسرش بکن. این حرف درسته. بعد
حلش نوعی باشه که
سلیشون جان نداره. در این که اگر انسان بخواد بره مطالبه بکنه حلش نوعی هست، تو بعضی موارد حلش شخصی اگه بخواد بره مطالبه کنه حالا بگه پس بده، حتی بر فرض بقائه به قولشون تکلف مطالبه رو داره. اما اگر بله
تکلفش
که تکلف رفت به حرج میگیم، خب نه همین صرف مطالبه. ببینید بله اینجور جاها رو تعبیر حرج میکنن دیگه، ببینید شأن انسان رو تعبیر حرج براش میکنن تکلف. ببینید چرا میان میگن که در حد شأنتون، اونم تعبیر حرج میکنه بعض جا به عنوان حرج، یعنی حرج دائرش اینقدر زیر نیست که به معنای بوده باشه، یعنی همین خجالت هم گاهی وقتا معنی حرجی میگیره. حتی تو خجالت شدید تو مواردی که شخص مثلا آبروش به خطر بیفته اینجور سه اونم موارد حرج میگیرد. ببینید خلاصه فعل جمله تو مسئله حرج ما یه وقتی که حرج شدید داریم، یه وقتی حرج شدید نیست اما حرج هست.
خب طرف میره خمس میده بعد میگه که من اگر نیاز داشتم
برمیگردم از شما میگیرم. خب این یه مقدار میگم تکلف داره، به قول صاحب جواهر تکلف مطالب. ببینید حرج مصطلح هم بعض موارد پیش میاد. خلاصه ببینید حالا
اگر نکنیم
ببینید به هر حال تکلف حالا ایشون اینجا تعبیر حرج رو به کار نبرد، اما ایشون میگه تکلف داره مطالبه، تعبیر صاحب جواهر اینه. اما تو بعضی مواردش حرجی هم هست به حسب اون میزان حرج که داریم، چون حرج به قول معروف بله حرج گاهی وقتا یعنی اشخاص بخوان بیان برن دوباره پول از طرف، یا اینجا یکی خیلی مثلا شما با طرف که رفیق هستین این موردش اینه که تو جایی که با طرف آشنا باشه شما رو بشناسه بده بعد یکی بیاد دیگه به من بده من قبلا خمس بهت دادم، یه مقدار اینا گاهی وقتا چیه تو بعضی موارد شخص کنده موش لعله به آبروش هم لطمه وارد بشه، یعنی که انه انگار دوباره داره. خب میدونم اما به هر حال تو بعضی موارد هست، تو بعضی موارد این تکلف داره. حالا نوعی مثلا بگیم نیست علی حال گاهی وقتا حرج پیش میاد اما کلا تکلف داره.
تکلف هم که
باشه به هر حال ایشون میگن که یعنی این ببینید نافی حکم نیست، ایشون میخوان میگن که یک نوع تکلفی پیش میاد تو اینجور موارد خیلی اوقات، لذا اگر بخواد بیاد اولا گاهی وقتا تلف عین میشه، در فرض اینکه تلف عین نشه تلف عین شما واقعا به حرج و مشقت بیفتید، بعدم با فرض بقای عینش ایشون میفهمن بر بچه قوی، چون که بر فرض این کار یه نوع تکلف ما قائل شدیم. حالا اینو فرمایش ایشون راه حله که مثلا اما گاهی وقتا سال آیندهش ممکنه که اون طرف خمسی هم به گردنش نیاد، یعنی نمیشه به عنوان قاعده کلی ما بیایم بگیم که سال بعدی برو کسرش بکن، بگو از سال بعدت کسر بکن الان بیاد بده ما هم خرج میکنیم، بعد چون یک سال بعد میخواد بیاد این شخص بگه الان میخواد بیاد بده. بله فرض موت هم شما میتونی بکنی، بعد یک سال میخواد بیاد بگه آقا من پولی که داده بودم سال پیش اضافه دادم بیا بده. این یه مقدار وقت اون راه حل هم کلی نیست، یعنی تو بعضی از موارد چیه این راه حل هم نمیتونه بگیره، اما فعل جمله اون چیزی که اینا گفتن که تو این جور موارد گاهن ضرر هست و گاهن حرج هست، اینی که اومدن گفتن توش یک احتمال ضرر، تو بعضی موارد ضرر هست تو بعضی از موارد حرج هست، به خاطر همین میفهمن که این نمیشه ما یه همچی تعجیلی رو جعلش بکنیم، به خاطر این که تو بعضی از موارد ضرر یا تو بعضی از موارد حرج میاره، همیشگی نیست اما ضرر یا حرج یا نهایت هم به قول صاحب جواهر حتی تو اون فرض بقائه اینش هم یه تکلفی توش هست، لذالک میان میگن که نمیشه. حالا به قول شما تکلف بعده، تکلف دلیل نیست، زهرج نیست که من از حکم شرعی بکنه، اما علی ای حال اون احتمال ضرر و احتمال حرجی که توش هست و تو بعضی موارد میدونیم ضرر و حرج هست، حالا ظاهر شو وقت حکم بخوان میکنن میگن به کلی بعد بکنن، حکم کلی بخوان بکنن که تو بعضی از مواردش ضرر یا حرجه، لذا میگن که شارع علی ظاهر شاید این حکم کلی رو نکرده. اینم استدلال این اعلام به این مسئله است.
مثلا چرا نگی موقع این مکلف از این ارفاق تا آخر سنه استفاده نکرد تا اومد تکلیف رو پنجوش رو ادا کرد، چرا این امکانه براش قرار بذاریم که این بتونه در صورت فروزه مثلا یک معونه بیاد این رو پس بگیره؟ به یه واقع این ارفاق تو استفاده نکردی، حالا معونه انجام شد بیچار چه باید که شده بگیم خواستی سخت؟
خب میگم
ببینید،
ما خودمون میگیم میشه این کار. قبلا هم یه بحثی داشتیم، عرض کردم تو بحثای سابقه گفتم اگر کسی مثلا اگر شد سراغ خود حاکم شهر بره میتونه این کار رو بکنه که اگر یک چیزی مثلا یک ضرری یک مشکلی براش پیش اومد یا اشتباه در محاسبه داشت، ما نمیتونیم بگیم که شهر مثلا حاکم شهر بهش نباید پس بده، چون واقعا این خمس بهش نگرفت. مخصوصا تو موارد اشتباه در محاسبه زیاد پیش میاد. حالا اینکه هیچی، موارد اشتباه در محاسبه حاکم شهر بهش پس بده، یعنی بلکه باید پس بده، این اشتباه محاسبه کرد اشتباه داده، مثل حقوق مالیه دیگه، آقا من اشتباه کردم فکر کردم خمس به میگیره، مسئله من اینه حاکم شهر باید پس بده، مع بقای این اصلا واجبه پس بده تو بعضی موارد. اینو ما میگیم، منتها ایشون این استدلالی که دارن میکنن به اینه که در یک سری موارد ضرر و حرج پیش میاد، به خاطر اون ضرر و حرج که پیش میاد ایشون دارن میگن که، یعنی مثلا این اعلام مثل صاحب جواری و دیگر میگه که شارع این حکم جعل نکرده، حرجی در بعضی موارد، ضرری در بعضی موارد، به قول استاد عبدالله سبز باری حرجی خواهد شد. این فرمایشی که این اعلام میگن، ما کلیتش ها این دلیل رو میتونیم بیان بگیم که این جزء دلیلاییه که فعل جمله میتونه بگه تعجیل واجبی است، یعنی اگر یک جایی ضرری شد و حرجی شد بعد دیگه، بعد اینکه ضرر و حرج رسید اون موقع دیگه نمیتونیم. چون ببینید دو تا مطلبه، یه وقتی که یه حکمی بعضی از مواردش ضرره بعضی از مواردش حرجه، ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم خب تو خصوص موارد ضرری و حرجی شما ضرر برش میداره، اما اینجا که من علم ندارم که کی برای من ضرر میاد یا حرج. ببینید مسئله چیه؟ فرق با اون موارد اینه، ما در مواردی که یک حکمی ضرری یا حرجی باشه میگیم حکم برداشته شد، اما این ضرر یا حرج زمانش همون زمان حکم نیست که بیاد برش داره، بعد اینکه این حکم اومد من رفتم خمسم و دادم، بعدن به ضرر احتمال داره بخورم، بعدن به حرج احتمال داره بخورم. و توی اینجور موارد بعضی از مواردی که من رفتم اول سال خمسم و دادم، تو بعضی از موارد ضرر و حرج بر من وارد میشه. درست؟ ببینید فرق مسئله چیه؟ یه وقتی که من میگن آقا با این آب وضو بگیر، من میگم خیلی خوب با آب وضو میگیرم، همین الان که میخواب با آب وضو بگیرم میگم این الان برای من ضرر داره، همین الان برای من ضرر داره، چون الان برای من ضرر داره این حکم ضرری برداشته میشه میگن تیمم کن. درسته؟ یا برای من حرج داره، حکم حرجی برداشته میشه میگن تیمم کن. یه وقت ضررش فیما بعده محتمل هم هست، ضرر محتمل تو بعضی از موارد کسایی که با آب وضو بگیرن وقتی که دستشون زخمه عفونت میکنه، تو بعضی از موارده. درسته؟ بعضی از موارده، بعضی موارد هم این عفونت پیش نمیاد، اما یک احتمال قوی و غلایی تو بعضی از موارد میدونیم خواهد شد. درست؟ وقتی که یه همچی چیزی پیش اومد میدونیم که یک همچی ضرر پیش میاد که عفونت میکنه و شخص به حرج میفته، به ضرر میفته. اینجا حکم اون زمانی که شما بهتون گفتن، اون زمان حرج و ضرره نیست، اما فی بعض الموارد بعدن این مسئله هست که این توی این جایی هم که تو بعض موارد هست از اول میگن این حکم، چون تو بعضی از موارد ضرری و حرجیه به نحوه کلی جهل نمیتونیمش بکنیم. نمیتونیم هم بگیم تو بعضی از موارد حالا اشکال نداره، اینو ما میگیم وجوبه هست، چون تو بعضی از مواردی که وجوب جهل میکنی بعض موارد وجوبه بعدن میشه ضرری و حرجی. پس حکم وجوب به نحوه کلیه بله
تضریب شد، چون اونجا که میدونیم حرج وقتی چی باشه، اونجا که احتمال داره
ببینید تو بعضی
تقویت
نه ببینید میخوایم بگیم اینم به همون ملاکه،
به همون ملاکه،
بله نه به همون ملاکه، نه نمیخوایم تضعیف بکنیم. ببینید وقتی که شما حکم ضرری و حرجی رو برمیداری، دو جور حکم ضرری و حرجی برداشته میشه. یه وقت حکم ضرری و حرجی همین الانه، یعنی همین الان من بینم ضرر و حرج هست، این یه جمعی حکم، این حکم ضرری و حرجی الان برداشته میشه. این ما یه بعضی موارده، بعضی موارد من الان علم ندارم، اما وقتی من این کارو کردم در بعضی از موارد، مثلا حکم کلی قراره، حکم وجوب برای هم من داده بشه هم برای همه افراد، درسته؟ وقتی این حکم کلی بیاد بعضی از ماها به ضرر و حرج مبتلا میشیم، تو اینجا هم با حکم ضرری و حرجی جهل نمیشه، ولو حرج و ضررش ممکنه برای من نباشه اما برای شما باشه. من ممکنه وضو میگیرم عفونت نکنه، اما اگر این حکم ده به کلی صادر بشه برای بعضی از افراد مکلفین ضرر خواهد شد، برای بعضیشون حرج خواهد شد، چون بعدن، اونم الان نیست، بعدنه، برای بعضی از افراده. این حکم کلی به این نحو جعل نمیشه، چون مشخص نمیکنه برای کی ضرر داره برای کی حرج داره، اما فعل جمله میدونیم برای بعضی ضرر خواهد داشت، برای بعضی حرج خواهد داشت. پس خود این حکم به نحو کلی الان بخواد جعل بشه میشه ضرر و حرج، اما بر بعض، اما به هر حال چون فعل جمله ضرر و حرج هست، بازم این حکم کلی جعل نمیشه، چون در بعضی از موارد مسلماً این حکم شرعی ضرر و حرج رو خواهد داشت. ضرر و حرج بر بعضی از موارد باز باعث میشه که شعار این حکم کلی رو نده. این تقریر، این استدلالیه که این اعلام میگن. منتها ببینید این ضرر و حرجش مال کجاست؟ مال بعضی از موارده، یعنی بعضی از موارد وقتی شما رجوع میکنید به حاکم شرع، اون پول رو نگه نمیداره برای شما. بعضی از بزرگان هستن که خب ممکنه هی پول دیگه ای بیاد دستشون، میتونه از اونجا برداره به شما بده، ما تو اونجا میگیم واجبه بده، تو این جور موارد میگیم واجبه بده. چرا؟ طرف اشتباه محاسبه کرده، طرف زودتر اومده داده، تو بعضی از موارد حل داره، حتی ما نمیگم اصلا، میگیم واجبه بره پس بده، محاسبه کرده خمس اشتباه اومده داده، زیادی داده، میگیم واجبه بره پس بده. اگه هم نداشته باشه از سال بعد میگیم کسب بکنه، اینو ما میگیم قطعی اینجور، اما این کلی نیست. تو بعضی از موارد اون ضرر و حرجی که این بزرگوارا تو استدلالشون دارن پیش میگن میاد، کلی نیست. بعضی جا میشه این کارو کرد، بعضی جا اون شخص از پول دیگه برمیداره میده، بعضی جاها اون شخص همون راهی که شون فرمودن، بعضی جاها مسئله اینجوریه که مثلا سال بعدم دوباره یک سودی به دستش اومده و بعد کسش میکنه، اینا میشه، اینا رو ما اتفاقا میگیم واجب هم هست که کسب کنه. اما این مواردی که راه حل دارد بعضی از موارده، تو بعضی از موارد اون ضرر و حرج هست، لذا حکم بده به کلی جعل نمیشه به خاطر ضرر و حرج فعل جمله. این تو ذهنتون باشه که اینو خلاصه ما مسئله رو داریم. این اشکال بحث مهمی هم هست، چون خیلی از مردم به این مبتلا هستند. الانم اگر شما این حرفو بزنی، یعنی بنابر قول بعدی تو این قول ما گفتیم نه واجب نیست، اما اگر این حرف بزنی، خیلی از این آقایونی که مثلا درآمدهای سنگین دارند، اونایی که خمس میدن، خیلی هاشون خمساشون سطح بالاست، اونا بنابراین همون وسط سال خمسی یا اوایل سال خمسی هی باید بیان خمس بدن، بیان آقا این پول دست من اومده، میدونم این در معونه من صرف نمیشه، این علمو دارم، بر اساس این علم باید بیاد خمس رو بده، یعنی چندین بار، در حالی که ظاهرش تعبیر آقای خویی سیره قطعیه بر این بوده که یه بار میومده، از اون روایت مکاتب علی مهجور هم یه بار، اما اگر این حرف ما نزنیم اینا همجوری باید بیان خمس بدن. یعنی بله آقای خویی استدلال رو علم هم نه خصوص حرج رو من نمیخوام عرض کنم، تو خصوص حرج احتمالیه دیگه، اما احتماله، اما میدونیم، ببینید برای خود من میشه، برای هر کدوم از مکلفین مثلا میشه احتمال، برای بعضی از موارد میدونیم ضرر و حرج در اثر این حکم کلی پیش میاد، یعنی حکم کلی است که در بعضی از موارد که غیر قابل پیش میاد مکلفین دچار ضرر و حرج میشن.
جهل وجوب کنه علاوه بر ضرر،
بله
جهل وجوب کنه، یعنی منظور مشکل است تو اینجا که مثلا در جایی که جهل وجوب کنه علاوه بر ضرر دل که دیگه اینجاش تو پیش نمیاد،
فرض اینکه علم دارن که
داره که معنی مصرف نمیشه، ما جهل وجوب کنه
ببینید اونجا هم کسی که علم داره، حتی کسایی که علم دارن که این حتما زائد خواهد بود، در این موارد اشخاصی هم که علم دارن، چون که ما احتمال تجدد معمونه رو داریم میدیم به قول خود همین الان تو همین جا که بین استناد کردن، همین هم احتیاطا للمکتسب گفتن، گفتن ولو تو علم داری، اما به حسب حالا بعد یه نکته یه بعد میگم خدمتتون، همون موارد علم هم اینا میگن احتمال ضرر و حرج هست، لذا تو اون موارد هم این حرف میزنن. دلیل حالا جد داره حالا اونو بعد عرض میکنم، اینا دارن علم رو میزنن، تو بحث بعدی نوشتم، تو بعد بحث در حقیقت وقتی که دارن میان میگن احتیاطا للمکتسب، دارن میگن که علم تو غلطه، ادعا علمت غلطه. حالا من اینو میگم به نظر ما درست، اما اینو به نتیجه حرفشون اینه، تو بحث بعدی اینو نوشتم که قول علم و عدم صرف ارواح در معونه، همین فرمایش شما میاد اونجا، یه عقولوی نوشتم در باره کلام شهید ثانی، اون عقولا رو بعدن ملاحظه بکنیم، مال صفحه 215. اونجا لازمه یه حرف اینها اینه که ظاهرش اینه که اینا میخوان میگن این علمه رو ما میگیم نیست، این دوتا حرف با هم جور در نمیاد، اما ما این حرف رو قبول نداریم، میگیم گاهی وقتا علم هست، اینو بعد میگیم. لازمه یه حرف اینا اینه که آقا احتمال هست، شما هرچی هم ادعای علم بکنی، من دارم میگم تو نمیتونی پیش بینی کنی، اما این حرفشون خوبه برای اینکه بگن آقا به این زودی علم برای خودت پیش نیار، قطع نباش، اما اگر واقعا علم داشته باشه، علم هست، منتها باز تو فرضی هم که علم بوده باشه، ما به اون وقتی که داریم حکم کلی رو جعل میکنیم، شما علم داری درست، اما منی که میخوام حکم کلی رو جعل کنم، میدونم بعضی از شماهایی که علم دارین چیه، تو خود شما هم ضرر و حرج هست، بنابراین یعنی چون جاهل کیه؟ شمایی که خودتون عالم هستین که جعل حکم نمیخوایم بکنین، که کی میخواد جعل حکم بکنه؟ شارع میخواد، مکلف علم داره درست، تکلیف علم خودش سر جای خودش، حالا او علم داره، منی که جاهل حکمم میتونم بیام بگم که این مکلف خودش علم داره پس بره بده، من باید وجوب جعل کنم درسته؟ من چون میدونم کسایی که علم دارن به تعبیر علامه و به تعبیر بزرگان، خیلیشون برای اونها هم اگر این حکمم هم بکنم ضرر و حرج خواهد اومد، من اینجا بر اساس ضرر و حرج توی بعض موارد میگم که تو کلیو جعل نمی کنم.
مخاطب درک نمی‌کنه،
کاری به درک نداره، ببینید او علم نه نه جهل نیست، نه ببینید مورد فرق داره،
احتمال اینکه شاهد اشتباه کنه دارم این جهل،
نه ببینید شارع،
آره شارع،
شارع نگاه کنید ببینید، نه باشه فرق داره، ببینید
مخاطب به نسبت به فرضی که عالمه
میگن لغو، نه اینجا فرق میکنه با اون مورد، ببینید اینجا شارع داره حکم کلی جعل میکنه، مخاطب این نیست، فقط ببینید این که عرض میکنم مخاطب، نه یه نفر که جعل نمیکنه، عرض کردم قبلش، ببینید ما اگر حکم کلی جعل کنیم، بعضی از افرادمون عالمن، بعضیشون نه علم ندارن درست، اونایی هم که عالمن، بعضی ها در علمشون واقعا علمشون صحیحه، بعضی ها چیه؟ اون علمشون غلطه، دارن تعبیر علامه و اینا، بعد حالا میام تو بحث قسمت دوم میگیم اینی که میان میگن احتیاطاً، یعنی اون علمی که تو داری چیه، ما بازم قبولش نمی کنیم، معناش اینه، حالا میخونیم تو این عبارت. پس بنابراین به نحو کلی وقتی شارع میخواد جعل بکنه، خود اینا که فقیهن دارن میان میگن آقا اینی که ولو تو علمم که داری، که انده هم میخواد میگن که تو هم برات که وقت پیش میاد من جعل نمی کنم حکومه، اینجوری میخوان بگن، یعنی تو مقام شارعیت شارع میگه که ولی شما ها، من کلی علم میخوام جعل بکنم، من به نحو کلی وقتی میخوام جعل بکنم، چون میدونم در بعضی از موارد ضرر و حرج پیش میاد، من جعلش نمیکنم، جاهل شارعه میگه من کاری به علم تو ندارم، من تو مواردی که شما مکلفینم علم دارین، میدونم ضرر و حرج پیش میاد، جعل نمیکنم. حالا توی بحث مسئله دوم تو اونجا میرسیم، پس این یه مسئله است. عبارت جواهر فقط خیلی دقیق و قوی بود، این اشکال دلیل سابع هم ذکر کردن، اینو حالا گفتیم جوابش. یک دلیل هشتم هم هست که اینجا باز یه ایرادی هست، این دلیل هشتم هم بذارین عرض بکنم، بعد یه تبصره‌ای داریم مدن اینجا. دلیل هشتم، بعضی اومدن گفتن که اگر تعجیل کنی ضرر بر مستحق پیش میاد، احتیاطا للمستحق، این تو تعبیر صاحب شهید ثانی هست، تو تعبیر دیگران هم پیدا میکنه تو دیگران هم هست، اما حالا تعبیر شهید ثانی ملاحظه کنین، میگن فرقی بین ارباح و غیرش نیست در عدم اعتبار حول الا اینکه وجوب در غیر ارباح مزیده و فیها در غیر ارباح وجوب ادا مزیده، یعنی هم اول فوری باید بری بدی، اما فیها در ارباح مع علم زیادتها عن المعون من حین ظهور الرب، با این که علم داری به این که این زیاد میاد وجوبه هست، اما موسعه موسعون طول الحول. خب آقا من علم دارم این زیاد میاد، باز شهید ثانی میگن احتیاطاً للمکلف به احتمال زیادت معونته، همین حرف که الان گفتیم، اما این قسمت مهمه، دلیل هشتم این قسمته. ببینید احتیاطاً للمکلف و للمستحق به احتمال نقصان، به احتمال نقصان برای مستحق، برای اونم ضرر ممکنه باشه، یعنی احتیاط یعنی اون ضرری که ما می‌خواستیم بگیم یه وقت متوجه به جانب منی که زیادی میرم خمس میدم نشه، از بر ممکنه کم برم بدم مستحق ضرر بکنه. پس این که میگیم ضرر، ضرر فقط مال مکلف که داره خمس میده نیست که ممکنه زیادی بده، برای اون مستحق صاحب الخمس هم ممکنه کمتر بهش شما بری بدی اگه تعجیل بکنید، به خاطر این ضرر ما میگیم که این حکم تعجیل برداشته میشه. حالا ببینید تصویر ضرر کرده به این موقعی که کمتر برم بدم، صاحب جواهر میگه این چه اشکال، این چه استدلالیه، این احتیاطاً للمستحق غلطه، ضرر نیست. چرا؟ چون اگه کمتر رفته باشی داده باشی، خب بعدن سر سال خمسی دوباره برو بگو من این کم دادم، برو دوباره بده زیادشو، برو بده، این که ضرر بر مستحق پیش نمیاد. تو مورد مکلف که زیاد میرفت میداد میگفتیم ضرر پیش میاد که بعضی موارد نمیتونه پس بگیره، پولش میره از بین میره، تلف عین پیش میاد و امکان استیفاء مالش نیست. اما درباره مستحق وقتی که کمتر رفت داد نمیتونیم بگیم ضرر بر مستحق. چرا؟ چون وقتی که سر سال خمسیش دوباره رسید محاسبه میکنیم، یه خمسم بیشتر بود، من گفتم اینقدرش رو یقین دارم که خمس بهش نمیگیره، حالا دیدم چون گفتم معقول، حالا میبینم که تازه بیشتر از این خمس بهش نگیره، فواید دیگه ای هم تو طول سال برای من پیش اومد، خب میره محاسبه میکنه میده، چه اشکی چه ضرریه بر مستحق، چون آخر سال ما حکم جعل کردیم، پس این ضرر بر مستحق به قول صاحب جواهر حرف درستی نیست، چون دوباره تکلیف میشه اگه کم خمس داده باشه اول سال خمسی، تتمش آخر سال خمسی میده. پس این از این جهت تمام، اینو نمیتونیم بیاریم بگیم. میرسیم به یک تبصره، این تبصره رو خلاصه میخواییم بذاریم برای جلسه فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.